شنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جانی به تنم، وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
روز بخیر سروران بزرگوارم، شنوندگان گرامی، ساعت دقیق 15 هست. صدای ما رو از پخش رادیو سلامت میشنوید. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه مجله سالمندی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کنن.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اونا چون شاد باشه ما هم شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن، ما هم خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو این علی زیارت بری، یعنی آزاب بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. به مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدید. من زهرا حاجی زاده هستم. یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در کشورمون داریم مرگ‌های زودرس و مرگ‌های خیلی زودرس هست و یکی از مهمترین دلایل اون بیماری‌های قلبی عروقی و به خصوص حمله قلبی است که امروز می‌خوایم راجع به حمله قلبی و سیاسکتی قلبی و پیشگیری از اون در برنامه مجله سالمندی صحبت کنیم. بله، حمله قلبی یا سکته قلبی که اورژانس پزشکی است و یکی از مهمترین مسائلی که باید در خود مراقبتی با اون آشنا بشیم، یا موضوع بسیار مهم، موضوع شناخت علائم سکته قلبی و به خصوص پیشگیری است که ما تمرکزمون بر موضوع پیشگیری است. بر اساس آمار وزارت بهداشت و بر اساس آخرین پیمایشی که در 31 استان کشور انجام شده، در بین 20 علت اصلی مرگ و میر در کشور ما بیماری‌های قلبی عروقی و در رأس اون حوادث عروق قلبی یا سکته قلبی است. امروز به موضوع سکته قلبی و پیشگیری می‌پردازیم. حمله قلبی چطور اتفاق می‌افته؟ چه افرادی در معرض خطر هستند؟ آیا اونقدر که ما در مورد سبک زندگی و روش زندگی داریم تأکید می‌کنیم، به همون اندازه هم سبک زندگی در واقع علت سکته قلبی دخیل هست یا خیر، و چقدر با استایل سبک زندگی میتونیم از موضوع بسیار مهم یا حادثه بسیار تلخ سکته قلبی پیشگیری بکنیم؟ جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادر، متخصص بیماری های قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران، مهمان برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت هستند. رسیدیم به ساعت 15:04. ممنون و متشکرم که با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت همراه شدید. همطور که عرض کردم، موضوع صحبت ما امروز سکته قلبی است، یک اورژانس مهم پزشکی که بسته به شدت اون علائمش میتونه متفاوت باشه. چقدر شما دوستان عزیز با علائم سکته قلبی آشنا هستید و راه های پیشگیری از اون رو میشناسید؟ اینجا دکتر عبدالوهاب برادران مهمان برنامه ما هستن و امروز راجع به همین موضوع سکته قلبی برامون صحبت میکنن. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید و ممنون هستم که در کنار ما قرار گرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی‌زاده عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. میدونم ظهر تایم خواب و خستگیه، ولی بدونید که در مورد مسئله ای داریم صحبت میکنیم که شایع ترین علت مرگ و میر در کل دنیا و در ایرانه و امیدوارم که با شنیدن این برنامه ذره بیشتری برای خودمون وقت بذاریم، به فکر خودمون باشیم، چکاپ ها رو انجام بدیم تا انشالله بتونیم به خودمون و اطرافیانمون و عزیزامون کمک کنیم.
اشاره به این زمان و این در واقع ساعت کردیم، فکر می‌کنم موضوع سکته قلبی اینقدر مهم هست که خواب از سر خیلی از عزیزانی که الان در حال در واقع چرت نیم روزی هستن به پرواز تو به زمان اشاره کردیم. بیشترین بذارید با این موضوع شروع کنیم، بیشترین زمانی که سکته های قلبی اتفاق می‌افتن چه ساعتی از روزه؟
بیشترین زمان زمانیه که فعالیت سیستم سمپاتیک بدن بر اساس این سیستم های خودتنظیم که سمپاتیک و پاراسمپاتیک بیشتر میشه، یعنی غلبه با سیستم سمپاتیک، که معمولا اوائل صبح، بامداد و اینها زمانهایی که ما بیشترین احتمال سکته قلبی رو داریم و در بیمارستان هم که آنکال هستیم، شیفت هستیم، تو این تایم ها بیشتر حواسمون جمعه که موبایلمون احتمالاً زنگ بخوره و این نشون میده که دردهایی که در نصف شب، نیمه های صبح، بامداد، 4 صبح، 5 صبح ایجاد میشه رو حتما باید جدی تر بگیر.
بله بسیار خوب. حالا راجع به علائم دیگه هم صحبت میکنیم که به درد اشاره کردین که این درد حالا چه کیفیتی داره، در کجا اتفاق میفته، در واقع به چه شکل هست صحبت خواهید کرد. اما بریم سراغ این که اصلا حمله قلبی چطور اتفاق میفته. گاهی وقتا از ما میپرسن که آیا این ایست قلبی همون سکته قلبی هست، این دوتا با هم دیگه متفاوت هستن یا در واقع یک معنا دارن یا یک نتیجه دارن؟
نه، اگر بخوایم خیلی کوتاه جواب بدیم، ایست قلبی با سکته قلبی کاملا متفاوته. وقتی که سکته قلبی داریم، خب توی رگ قلب یک لخته تشکیل میشه.
بله.
که اگر توی این لخته تو رگ قلب تشکیل بشه اسمش سکته است، اگر تو وریدهای عمقی پا تشکیل بشه اسمش دیویتیه یا لخته های وریدهای عمقی پا، اگر تو رگ سطحی تشکیل بشه اسویتیه، لخته های رگهای سطحی، اگر تو رگ ریه باشه آمبولی ریه است. بر حسب این که لخته کجا باشه معنی خاصی پیدا میکنه. پس اگر این لخته تو عروق خونرسان عضلات قلب، هم عروق کرونر یا عروق تاجی هست، ایجاد بشه سکته قلبی ایجاد میشه که دو نوع داره. یا این لخته کاملا رگ رو میبنده،
بله،
که این سکته حاد قلبیه، نوارها تغییرات شدیدی پیدا میکنه، درد سینه بسیار وحشتناک ایجاد میشه و علائمی که بیمار رو قطعا به سمت اورژانس میکشونه. اگر این لخته رگ رو کامل نبنده بهش میگن پارشیال ترومبوس، یه مقدار خونرسانی برقراره، دردهای ممکنه داشته باشه، یه زمانهای درد خیلی شدید باشه، یه زمانهای درد کمتر باشه و کمتر ممکنه که مراجعه بکنیم و خدای نکرده اون لخته در حال تشکیل و تشکیل باشه و یه زمانی ایجاد بشه که واقعا دیگه کار از کار بگذره. پس اینجا همین نکته رو اشاره بکنیم که تو بحث مسائل قلبی و عروقی منتظر اون علامت بسیار شدید نباشیم، چون که ممکنه که کار از کار گذشته باشه. پس بهتره که قبل از این که اتفاق خاصی بیفته، چون خیلی وقتا ما در مورد علائم سکته صحبت میکنیم خانم حاجی‌زاده، شنوندگان عزیز،
بله،
خیلی وقتا ما بیماران رو که حتی توی کلینیک درمانگاه در یک شرایط کاملا پایدار ویزیت میکنیم، اکوشون میکنیم، میبینیم که ای بابا پمپاژ قلب بسیار شدید افتاده پایین و تقریبا دیگه قلب اون جونی که باید داشته باشه رو نداره، ای اف پایینه و وقتی که از بیمار شرح حالی هم میگیریم هیچ چیزی رو اشاره نمیکنه.
ببینید تو مجموعه هست هر کدوم از اصطلاحاتی که استفاده میکنی یه توضیح مختصری بدید.
درصد در واقع جهشی بچ که همون پمپاژ قلب تعریف میکنیم. این نشون میده که خیلی وقتا سکته قلبی ممکنه حتی بدون کوچکترین علامتی باشه. مثلا تو افراد دیابتی، تو سنین بالا، افرادی که سابقه قبلی سکته قلبی دارن، افرادی که سابقه قبلی عمل قلب باز دارن، اینها ممکنه که با سکته قلبی هیچ علامتی نداشته باشن و با آرزش، یعنی افت پمپاژ قلب، نارسایی قلبی، ورم پا، آب جمع شدن تو ریه، تنگی نفس شبانه، تنگی نفسی که وقتی دراز میکشین شدید میشه و وقتی میشینین یا میستین بهتر میشه، با این مراجعه میکنن. و به خاطر اینکه خیلی از موارد سکته قلبی بدون کوچکترین علامت، پس ما باید حتما چکاپ بشیم از نظر بیماری های قلب و عروق، بیماری های رگ قلب اختصاصا، که تنگی رگ نداشته باشیم. این نکته هم اینجا بگیم که ما امروز داریم در مورد مسئله صحبت میکنیم که بیشترین عامل مرگ و میره. ببینید اگر تشخیص این مسئله راحت بود، اگر همه راحت تشخیص میدادن که من دچار بیماری قلبی هستم، پس این همه مرگ و میر نداشتیم با این همه پیشرفت علم پزشکی. خانم حاجی زاده، شنوندگان عزیز، نه در ایران ها، کل دنیا همینه. در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم سکته های قلبی الان بیشترین علت مرگ و میر هستن. پس این نشون میده که ما نگاهمون نسبت به این مسئله بیماری های قلب و عروق باید متفاوت با بیماری های دیگه مثل سرماخوردگی و عفونت ها و گلو درد و اینها که تب میکنیم، لرز میکنیم، سرفه میکنیم، آبریزش بینی داریم و در این زمان مراجعه میکنیم باشه. بهترین زمان برای بررسی بیماری قلب و عروق زمانی که شما هیچ علامتی ندارین و اتفاقا در اوج احساس سلامت هستین. اون زمان زمانی که شما میتونین اقدام بکنید، بررسی بکنید، اگر مشکلی باشه همونجا درمان بشه، تشخیص داده بشه، پیشگیری بشه تا اون سکته قلبی ان شاءالله هیچ وقت اتفاق نیفته.
بله ان شاءالله. خیلی ممنون. من همین اشاره‌ای داشتم به این موضوع که آقای دکتر، که اتفاقا من قبل از برنامه دیدم که یک پیمایشی انجام شده و طبق آمار رسمی که وزارت بهداشت منتشر کرده در 31 استان بازم همچنان بیماری های قلبی عروقی و حوادث عروق قلبی بهتره شاید چون در رأسش همین موضوع هست به عنوان مهمترین علت مرگ و میر شناخته میشه. آقای دکتر یه اشاره داشتیم به این موضوع که اگر در واقع انسداد شریان هایی که دارن قلب رو خون رسانی میکنن به طور کامل اتفاق نیفته، حالا به اصطلاح پزشکیش هم اشاره کردیم که به صورت نسبی اتفاق بیفته، ممکن اصلا علائمی رو خود بیمار حتی متوجه نشه. و به موضوع سن اشاره کردیم. ما در سالمندان فکر میکنم یک چالش هایی در موضوع تشخیص حالا حملات قلبی داریم یا سکته قلبی و در واقع علارغم این که بسیار هم مهم هست، گاهن هم خود سالمندان غفلت میکنم، هم اطرافیانشون فکر میکنن شاید ناشی از مثلا اون دردی که داره سالمند ما ناشی از این مشکل گوارشی هست. این رو اجازه بدید اینجا یک کم روش تاکید داشته باشیم، بعد بریم راجع به عوامل خطر سکته های قلبی یا حمله های قلبی صحبت کنیم.
سوال خیلی خوبی مطرح کردین که اصلا من شاید مطرح کنم خیلی جای تعجب باشه واسه همه شنوندگان عزیز که اصلا علامت سکته قلبی توی سالمندان با بقیه کاملا متفاوته. حالا سالمند که خانم حاجی عزیز داریم صحبت میکنیم، تعریفی هم داشته باشیم که منظورمون
بله.
سن بالای 65 ساله که بازم اونم سه دسته تقسیم میشه، 65 تا 75، 75 تا 85 و بالای 85 سال، که متفاوت با بقیه از این جهت که ما در مورد علامت سکته قلبی هم همینجا بگیم چه علائم انتظار داریم داشته باشیم که شک کنیم که فرد دچار سکته قلبی شده. این که درد قفس سینه بسیار سنگین، این درد معمولا رو سینه چپ نیست، سمت چپ نیست، این درد پشت جناق قفس سینه است، وسط قفس سینه است. احساسی که بیمار میکنه احساس سنگینی، احساس میکنه که یکی داره رو سینه‌اش لگد میکنه، یه وزنه 100 کیلویی گذاشتن رو سینه‌اش داره فشار میده، احساس میکنه سینه‌اش داره میترکه. این وقتی چنین احساسی بود دیگه واقعا مسئله جدیه. تعریق بسیار شدید، این مسئله خیلی مهمه. بیمارا میگن که احساس کردم که یکی یه سطل آب یخ روم ریخت. تعریق معمولا به شکل تعریق سرده. احساس خفگی میکنه، احساس میکنن نفسشون خوب بالا نمیاد. شاید تنگی نفس اینو بیان نکنه ولی احساس خوبی کتاب بهش میگه دیسکامفورت، یعنی احساس ناخوشایندی از ضربان قلب و تنفس و این مسئله دارن. و این اگه وجود داشته باشه حتما باید مراجعه بکنن. و اینجا هم باز دوباره ذکر بکنیم که بهترین کار اگر این موارد ایجاد شد تماس با 115. حالا در ادامه علتش هم توضیح میدم. اما اینی که گفتیم برای غیر سالمندان بود. جالبه بدونید که برای سالمندان شایع‌ترین علامت درد قفس سینه نیست. شایع‌ترین علامت تنگی نفسه. بیمار سالمند میاد میگه نفسم خوب در نمیاد. آیا درد داری بابا جان؟ مادر جان درد داری یا نه؟ نه من اصلا دردی ندارم. وقتی شما نوار قلب میگیری میبینید که استیا بسیار رفته بالا، تغییرات شدید نوار قلب، و وقتی آنزیم قلب چک میشه بسیار آنزیما زیاد و این بیماران رو ما دستره وقت آنژیوگرافی میکنیم و میبینیم که بله لخته در قلب تشکیل شده و وسیله استنت یا همون فنرها اون لخته رو باز میکنیم و جریان خون رو برقرار میکنیم. این مسئله ای که فرمودین،
حالا
چیز جالب هم من بگم که این نیست که فقط در افراد مسن ما چالش تشخیصی داشته باشیم. ما همین شاید مثلا 2 هفته پیش بود یه بیمار جوانی داشتیم که اصلا به خاطر چیزی که خودشون ذکر میکردن به خاطر فشار خون بالا مراجعه کرده بودن. گفتم چی شد؟ گفت یه بار فشارم بالا رفتم نوار گرفتم، گفتم نوارات رو نشون بده. حالا معجزه نوارش سکته قلبی بود و وقتی این نوارها رو دیدم گفتم شما باید سریع آنژیوگرافی بشیم. همون فرداش آنژیو کردیم، دیدیم لخته بسیار بزرگ که 99% رگ آرسی رگ سمت راست قلب رو بسته بود و واقعا بعض ما خدا رحم میکنه دیگه، خدا همیشه رحم میکنه، ولی این بار هم ماها به عینه میبینیم دیگه. وقتی آناتومی شکل رگ قلب رو با اون لخته ها نگاه میکنیم واقعا به قدرت و حکمت پروردگار نگاه میکنیم که چقدر عجیبه بعضیا اینجوری واقعا عمرشون به دنیاست و میمونن، بعضیا واقعا به بیمارستان هم حتی نمیرسن متاسفانه. و خدا رو شکر لخته قلبشون با استنت باز شد، الحمدلله به خیر گذشت. یعنی در افراد جوان هم این مواردی گفتیم الزاما نیست که همه عزیزان درد سینه داشته باشن، عرق کنن، عرق سر داشته باشن، احساس خفگی داشته باشن. نه، بعضی موقع واقعا مثل شرحال این جوان که ممکنه که دوره‌هایی از افزایش فشار خون و این مسئله رو داشته باشن که حتما نیازه که ویزیت بشن و چک بشن.
بسیار خب آقای دکتر، من فکر می‌کنم کلاً تفسیر نوار قلبم خودش یک چالشه. یعنی حالا به هر حال این ربطی به این نداره که بگیم خدای نکرده مثلا یک پزشکی سواد کافی نداره، اونقدر تفسیرش موضوع مهمی هست که گاهی وقتا ممکنه که متخصص قلب رو هم حتی به اشتباه بندازه. حالا اونطور که من شنیدم تفسیر نوار قلب کار بسیار حساس و بسیار مهمیه و چقدر خوبه که حالا به هر حال اگر دوستان علائمی داشتن به مراکز در واقع حالا در قول شما ریفرال یا تخصصی مراجعه کنن. مرکز قلب تهران رو داریم، شهید رجایی داریم، البته به حال یه مرکز درمانی نزدیک هم خودش میتونه بهترین گزینه باشه.
واقعا ببینید تو بحث اورژانس های قلب، تو بحث موارد حاد، بهترین کار همون بحث تماس با 115
که خود اونها میدونن چیکار کنن. بله حتما.
خدا رو شما این امکانات رو الان در تهران و خیلی از شهرهای بزرگ داریم خانم عزیز، شنوندگان عزیز. وقتی شما تماس میگیرید اورژانس میاد بالا سر شما و پروتکل 247 رو اجرا میکنه. یعنی چی؟ یعنی همونجوری نوار میگیرن و این نوار برای مرکز اورژانس یک پزشک مقیم متخصص قلب ارسال میشه که ایشون میبینه و اگر سکته حاد قلبی تشخیص بده بیمار در اسرع وقت به نزدیکترین بخش آنژیوگرافی ارجاع داده میشه. بیمار دیگه اورژانس نمیره، مستقیم میره رو تخت کتلب و این بسی باعث افتخاره که تو کشور ما چنین امکاناتو داریم. و همکارانی که هم رشته من هستن اینترونشنال کاردیولوژیست الان در بیمارستان هایی که طرح 247 اجرا میشه مقیم هستن، آنکال هستن، باشون تماس میگیرن و خیلی وقتها پزشک اونجا هست، منتظر بیمار هست و در اسرع وقت این رگ باز میشه. و تو پزشکی و سکته قلب یه جمله‌ای داریم بهش میگیم time is muscle، یعنی زمان عضله هست و وقتی که شما هرچه که زمان رو بیشتر تلف میکنی عضله بیشتری از بین میره و وقتی هرچه زمان کوتاه‌تر میشه عضله شما بیشتر حفظ میشه و این سرعت باعث میشه که پمپاژ قلب افت نکنه و درمان سکته قلبی به بهترین کیفیت اتفاق بیفته.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر برادران. تا همین جا هم خیلی موضوع سکته قلبی موضوع جذاب و جالبی هست، کلی استفاده کردیم. اما اجازه بدین که بخش توانگاه رو خانم قندی آماده کردن. دوستان خب یکی از سوالایی که شما خصوص سالمندان عزیز دارید که با آرتروز دست و پنجه نرم میکنید این هست که از بالشتک یا بالش هایی که در واقع لازم هست و در واقع چه نوع بالش هایی باید استفاده بکنید. بریم بخش رو به اتفاق بشنویم. آقای دکتر بیژن فروخ صحبت هایی داشتن و باز در ادامه در خدمتتون هستیم.
توانیاب تجهیزات پزشکی برای سالمندان در منزل بسیار مهم است و کمک می‌کند که فرد سالمند فعالیت‌های روزمره از جمله تحرک و جابجایی را ایمن‌تر انجام دهد. دکتر ویژن فروغ، متخصص طب فیزیکی و تمام‌بخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
سالمندان سوالی که دارن این هستش که از چه نوع بالشی استفاده بکنن. خب سالمندان مستعد آرتروز در قسمت‌های مختلف بدن هستن و بالش یا بالش تک‌ها انواع مختلفی هم دارن. یه سری بالش‌ها برای زیر سر استفاده میشه، یه سری بالش‌ها بین دو زانو استفاده میشه، یه سری بالش برای گودی کمر استفاده میشه. برای سالمند ما توصیه میکنیم که هر سه نوع بالش رو استفاده کنه. موقع خواب بالش زیر سر، بالش قسمت کمر و بالش بین دو زانو رو استفاده بکنه. وقتی بالش تکی رو در واقع در بین دو زانو قرار میده، سایش دو زانو رو به هم کاهش میده و اون احساس ناراحتی که بین دو زانو ایجاد میشه کاهش پیدا میکنه. و استفاده از بالشتک کوچکی که اگر به صورت تاغواز میخوابن روی شکم قرار میگیره و اگر به پهلو قرار میگیرن روی پهلوی فرد تعبیه میشه و کمک میکنه به فرد که فشار رو روی ستون فقرات کاهش بده. بالشی که زیر سر استفاده میشه، توصیه میکنیم که ارتفاع بالش تنظیم بشه. ارتفاع بالش بهتر استش که از پایه گردن تا ناحیه شانه اندازه‌گیری بشه. هر چقدر که اندازه‌گیری رو کردین به همین اندازه بالش رو خریداری بکنید. سر نباید زیاد داخل بالش فرو بره. بالش نباید به اندازه سفت باشه که غیر قابل انعطاف باشه. وقتی که سر روی بالش قرار میگیره و حالت تاغواز دارید، زاویه سر بین 10 تا 30 درجه خمیده بشه. بیشتر از این دوچار مشکل میکنه، کمتر از این هم فرد رو دوچار مشکل میکنه. البته یه سری فردها هستن که عادتی از یه بالش استفاده کردن، ممکنه حتی فرد زیر سرش بالش هم نذاشته مدت‌های طولانی. در این افراد خب باید احتیاط کرد و زاویه گردن رو ناگهانی تغییر ندیم. اگر فرد عادت داره به این که بدون بالش بخوابه یا بالشی که داره زاویه‌اش رو کمتر انتخاب کرده، ما آروم آروم باید تغییر زاویه بالش رو انجام بدیم که فشار روی ستون فقرات گردنی ایجاد نشه. یه سری بالش‌ها هستن که دو زاویه‌ای هستند، در قسمت جلو و عقبش با هم اختلاف ارتفاع دارن، یه حالت سینوسی پیدا میکنن. اینها در افرادی که دچار آرتروز گردن هستن میتونه کمک میکنه، ولی استفاده صحیح از اون هم مهم است که با نظر پزشک حتما انجام بشه که بدونن که از این بالش چطوری استفاده بکنن.
استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی ویژه سالمندان به زندگی مستقل بی خطر آنان کمک می کند.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی می بخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
خیلی ممنون و متشکر هستم که برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت رو دنبال میکنید و ما رو میشنوید. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه. موضوع صحبت امروز ما هم سکته قلبی، راه‌های پیشگیری و جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص بیماری های قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، همون اقدامات مداخله قلب، که خوشنم اشاره داشتن به همون موضوع در واقع آنجیوگرافی که در واقع جزء کار تخصصی آقای دکتر و همکارانشون هست. عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر ما تلفن داریم، اما قبل از اینکه بریم و تلفنی که آقای پناهی زحمت کشتن و دوستان شما آماده کردن بشنویم رو، اگر امکان داره یه اشاره کوتاهی به بحث در واقع عوامل خطر بفرمایید، که البته مفصل در واقع یعنی به تفصیل جایی که می‌خوایم بگیم که پیشگیری کنیم چه کاری باید انجام بدیم بهشون میپردازیم. عوامل خطر سکته‌های قلبی.
این مسئله خانم حاجی‌زاده، شنوندگان عزیز، خیلی مهمه. حقیقتاً ما در مورد عوامل خطر هر چقدر صحبت بکنیم باز هم کمه، چون که سکته قلبی و درماناش که خب اتفاق بیفته واقعا دیگه کار پیچیده میشه، ممکنه پمپاژ قلب اوف کنه، مشکلات دریچه‌ای ایجاد بشه. همین رو که میگم، ما صدها و هزاران بیمارش رو داریم و داریم با هم دیگه جلو میریم. اما عوامل خطر قلب عروقی واقعا عوامل مرموز و موذی هستن، یعنی شما به راحتی نمیتونین اینا رو متوجه بشین. من همین امروز یه بیماری داشتم، میگفت دکتر پارسال فشارم بالا بود، رفتم دکتر یه قرصی به من داد، 10 روز دارو خوردم، سردردام خوب شد، دیگه نخوردم. امروز ما ویزیتشون کردیم، دیدیم که عضله قلب بسیار زخیم، فشارا بالا، و این نشون میده که ما هنوز جدی نگرفتیم این مسئله رو. درسته بحث سکته که میشه ما جدی میگیریم، هیجان زده میشیم، میگیم نکنه اتفاق بیفته چیکار بکنیم، اما وقتی صحبت از عوامل خطر میشه، مثل فشار خون، مثل چربی خون، مثل دیابت، مثل استرس، مثل کم تحرکی، مثل چاقی، خیلی به این مسائل حساس نیستیم. ببینید الان خدا نکنه تو فضای مجازی یه چیزی بگن در مورد مثلا لاغری و در مورد تحرک و این چیزا، همه میریم دنبالش، سرچ میکنیم، ولی چقدر ما انتخابها یا همون آپشنهای خوبی برای کنترل تک تک این فاکتورهای خطر داریم و چرا اینا رو پیگیری نمی‌کنیم، چرا جدی نمی‌گیریم؟ به نظرم نکته مهم اینه که ما برای خودمون یه مقدار بیشتر باید وقت بذاریم، به خودمون بیشتر احترام بذاریم، و این مسئله خیلی مسئله مهم. ما خیلی درگیر روزمرگی و کار و زندگی شدیم، و بدونید که شما الان تمام زحماتتون برای خودتونه که ان‌شاءالله تا سلامت نباشین نمیتونید لذت این زحمات رو ببرین.
بله،
ولی اگر رعایت نکنین، فشارا بالا باشه، خدای نکرده ممکنه در سن جوانی دچار عوارضش که مثل سکته‌های قلبی و خونریزی‌های مغزی و سکته‌های مغزی که اتفاق بیفته، واقعا یه عمر دیگه جای پشیمونی ده. چربی خون شما هیچ علامتی ندارین، این که میگن لا پام گزگز میکنه، سرم سنگی میشن، ربطی نداره. شما تو آزمایش ندین، به خصوص کسانی که سابقه خانوادگی چربی خون دارن، کسانی که سابقه خانوادگی کلسترول LDL بالا دارن، اینا تا آزمایش ندن متوجه نمیشن که دچار چربی خون هستن یا نه. خیلی راحت با وزن بالامون داریم زندگی میکنیم و غافلیم از این که این وزن بالا چقدر میتونه حتی کشنده باشه. ما یه فاکتوری داریم به اسم BMI بهش میگیم، نسبت وزن به قد. خیلی همون دچار BMI بالای 40، یعنی بهش میگن موربید اوبس یا چاقی کشنده، و این همین جور داره کار خودشو انجام میده. ما درست 30 سالمونه، 40 سالمونه، سرحالیم، سلولا جوونن، ولی وقتی به 60 سالگی و 70 سالگی برسیم دیگه خودمونو مقایسه میکنیم، چرا فلانی اینقدر سالمه، من اینقدر سالم نیستم، چرا اون مریض نیست، من مریضم. ببینید از همین الان که داریم برنامه میشنویم، از همین الان که داریم با این ریس فاکتور آشنا میشیم، پس سعی کنیم که اینها رو شناسایی بکنیم و کنترل بکنیم تا دچار آرزوهاش نشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا یه اشاره به فضای مجازی داشتین، بذارین که منم این درد و دل رو اینجا بگم، که این چون در صحبتاتون یک تأکیدی داشتین که این درد فقط دردی نیست که در سمت چپ باشد، این باورم که دردهای قلبی در سمت چپ، من فکر می‌کنم به اندازه عمر خود بشر این قدمت داره آقای دکتر، یعنی اینکه کافیه یک نفر درد داشته باشه توی سمت در واقع راست، یا حالا برعکس چپش هم باشه فرقی نمی‌کنه، و حالا کلی کارشناسی بکنن اطرافیان، یکی بگه که نه چون راست قطعا مثلا مشکل قلبی نیست، اگه چپ حتما مشکل قلبی هست، و اینو بذاریم به عقده متخصصین. یعنی اگر واقعا دردهایی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، کیفیت درد